نام او و با سلام. شب گذشته ادامه غزل 36 از دیوان خواجه رو پی می گرفتیم. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودازده زین قصه دونیم افتاده است. اما به راستی دو سه نکته دیگر فرو ماند. امشب سومین شبی است که در پیرامون این غزل سخن میگوییم. البته شاید زیاده از دو سه دقیقه به درازا نکشد و غزل دیگری را امشب به شرح و بسط و نقد خواهیم گذاشت و خواهیم به تفصیل بیان کرد. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودازده از قصه. می توانیم مته به خشخاش بگذاریم و بگوییم از کدام قصه، اما وقتی چند نسخه خطی ضبط کرده است زین قصه، معلوم است که کدام قصه. در نتیجه دل سودازده زین قصه دونیم افتاده است، یعنی از این قصه که سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، یا از این رشک و حسرت که زلف تو به جای آن که در دست او باشد در دست نسیم می گردد. این یک مورد. مورد دیگر، اگر به یاد گرامی شما مانده باشد، داشتیم می گفتیم که ردیف غزلها چقدر می تواند شاعر رو گاه به بیراهه بکشاند. یکی دو مورد رو گفتیم، ولی دیشب وقت به پایان رسید و فرصت تمام شد. اما بیت زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار چیست؟ طاووس که در حلقه جیم افتاده است؟ باز می بینیم در اینجا ردیف نظم سخن رو به هم زده است و به گونه دیگر، یعنی آنچه در ذهن خواجه بزرگ می گذشته است، با مفردات این بیت همخوانی ندارد. چیست؟ طاووسی است که در باغ نعیم افتاده. طاووس در باغ افتاده، در باغ نعیم افتاده به راستی، یا طاووسی است که در باغ نعیم به سر میبرد. میبینیم که ردیف‌هایی موافق طبعند و ذوق که با دیگر مفردات همخوانی داشته باشند. طاووس در باغ افتادن، میبینیم که مصدر ناخوش و نارسایی است. در نتیجه دوستان خود می توانند غزلها رو این گونه بررسی کنند که برای فعل هر بیتی مصدرش رو بسازند و ببینند چون این مصدری به کار رفته است، به کار می رود، آیا به راستی درست است که به کار برود. بعد فصاحت و بلاغت یا خدای ناخواسته نارسایی و ناخوشی مفهوم و معنی روشن‌تر می شود. سقیم افتادن درست است یا سقیم شدن، یعنی بیمار شدن، یا بیمار شدن درست است یا بیمار افتادن، می بینیم که رسا نیست. نقطه‌ای دوده که بر حلقه، ببینید نقطه بر حلقه می افتد، در نمی افتد. توضیح دیگری عرض کنم. بنشین بر چیزی می نشینند، بر چیزی سایه می افکنند، در چیزی نمی نشینند. بر صندلی نشست، نه در صندلی نشست. بر خانه یا بر شهر عقاب جور گشوده است، بال بر همه شهر، نه در همه شهر. سایه رو بر شهر افکنده، نه در شهر افکنده. این حروف اضافه ها بسیار مؤثر و دقیق و باید به راستی در جای خود از آن استفاده شود. و نیز بیت ششم، عظیم افتادن درست است یا سخت فرو غلطیدن و سخت افتادن. دل من یا همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که سخت افتاده است. عظیم افتادن اساسا مستر درستی نیست، اتحادی است، بیت تخلص، اتحادی است که در قدیم انجام شده است، نه اتحاد افتادن معنی ندارد. اتحاد برقرار شدن، اتحاد برقرار کردن، نه اتحاد افتادن. و نیز بر در میکده دیدم که مقیم افتادن. مقیم افتادن درست است یا مقیم شدن؟ میبینیم که چقدر ردیف میتواند مفاهیم کلی شعر رو در هم بریزد. اما در پایان این مبحث نکته دیگر را به عرض شما خوبان برسانم. به راستی در این بیت مقام باید گفت یا مقام؟ دوستان عزیز، اساساً چه هنگام باید در شعر مقام گفت و چه هنگام مقام؟ مقام یعنی محل قیام، محل و مکان. مقام، مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود خواجه زهی توفیق. اما مقام، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگر چه در پیم افتند خلق انجمنی. مقام یعنی محل اقامت. مقام و مقام هر دو به معنی اقامت و قیام و محل قیامند، که اشتقاق آن را، اشتقاق یکی از این دو واژه را، اگر از اقام یقیم و بدانیم مقام خوانده می شود. اما اگر از قام یقوم و بدانیم مقام باید بخوانیم. پس مقام از قام یقوم است و مقام از اقام یقیم. و مقام یعنی اقامت و جای اقامت، مقام جای اقامت و نه چیز دیگر. مقام جای اقامته، او رتبه هم که میگن بدین لحاظه. استاد مینوی در حواشی کلیله این گونه میفرماید، البته نظر عزیز ایشان است، که آنجا که مکان و محل را اراده کنیم به هر حالت باید مقام بخوانیم. در نتیجه البته برای مقام میگویند اگر با فعل کردن همراه بود مقام کردن، مقام میخوانیم، اگر نه با فعل کردن همراه نبود مقام. اما همین هم نیست، بحث مقام و مقام مفصله، زیرا اساساً ماضی و مضارعشون به گونه دیگر است. اقام یقیم و اون قام یقوم و، که به تفصیل در جای خود از این پس سخن خواهیم گفت. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. عزیزان و حافظ پژوهانی که حافظ علامه قزوینی و دکتر غنی در کنارشونه، غزل 37 رو بیارن. دوستانی که حافظ استاد خانلری در کنارشونه، آنان نیز غزل 37 رو بیارن. این غزل در هر دو نسخه 37 بر پیشانیش می درخشه. بیا که قصر عمل سخت سوس بنیاد است، بهر مجتس مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. دوبار بهر مجتس گفتیم، دومین ملودیه که خواجه دوست داره. از همه بیشتر اگه یادتون باشه بهره رمل مخبونه که خواجه عاشق این بهره، زیرا در این بهر 140 غزل سروده. پس از بهره رمل مخبون بهره مجتسه که 126 غزل در این بهر گفته. این دو بهر رو بسیار دوست می‌داره. تقطیع این غزل باشه در پایان برنامه، اما عمل با الف یعنی آرزو، عمل با عین یعنی کار. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. صدای سین رو میشنوید؟ صدای سه رو حالا با هر ساد یا سین میشنوید؟ این در اینجا واژارایی، آرایه، هم‌آوایی یا آوانگاری، الفبانگاری، واجارایی، واجارایی حرف سین، به چه دل پذیری؟ قصر، سوست، سخت، و میبینیم که است، چندین صدای سه در پی. در بیت دوم، مصرع دوم، حرف دال آوانگاری و هم‌آوایی فراهم کرده، چندین حرف دال در پی هم. بیار باده که بنیاد عمر بر باد. میبینیم که این خوشاوایی و هماهنگی حرف ده. اما بیتی که بسیار مهمه و بنده در پیرامون آن بسیار گاه زنخ زدم، غلام همت آنم، از ابیات معروف خواجه است، در شمار امثال سائره قرار داره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. ببینید می فرماید غلام همت کسی هستم که در دنیا زیر چرخ کبود، چرخی که از دور آبی می نماد. غلام همت کسی هستم که در این دنیا از هر چه رنگ تعلق میپذیرد. ببینید یه مثال بزنم که به استدلال بگویم پذیرد اینجا درست به کار نرفته، باید میفرمود ببخشد. بنده آنم که از هر چه رنگ دلبستگی دارد آزاد است. از هر رنگی که دلبستگی میده. ببینید این اشیایی که در این استدیو هست، اینها همه علاقمندی میاره. من از صدابردار بسیار محترم این برنامه جناب آقای سلیمانی خواهشم این است که بنده رو کمک کنن ببینم این استدلالم درسته یا نه. آن چه در این استدیو هست از میز و میکروفون و بلندگو و اسپیکر و چیزهای دیگه، چند کتاب و لامپ‌های گونگون و ساعت، اینها همه علاقه میبخشه، یعنی میتواند کسانی را که به این نوع چیزها علاقه‌مندن به طرف خودش جلب کن. خب این چیزها علاقمندی میدهند یا میپذیرند؟ علاقمندی میدند، یعنی اینا فاعلند، این چیزهایی که در این استدیو وجود داره علاقمندی میپذیرد یا میبخشد. علاقمندی میبخشه دیگه، اون علاقه رو به ما میبخشه، وقت ما اینا رو دوست داریم، به اینا علاقمند میشیم. علاقه رو ما میپذیریم، نه اونها، اونا میدند و میبخشند. خواجه باید میفرمود غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق ببخشد آزاد است آن اهل همت. از هر چه رنگ دل بستگی با خود دارد آزاد است، و یا از هر چه رنگ دل بستگی می‌دهد آن کس آزاد است. آن چه رنگ دل بستگی می‌پذیرد یا می‌گیرد با ما ارتباطی ندارد. یعنی اگر این وسائل رنگ دل بستگی بپذیرد یا بگیرد به ما کار نداره. زمانی مهمه این قضیه که این اشیا رنگ دل پذیری رو، علاقه رو به ما بده، ببخشه به ما. در نتیجه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد، نه زهر چه رنگ تعلق ببخشد آزاد است. اما آیا به راستی نسخه رنگ تعلق ببخشد رو ضبط کرده؟ به تفصیل توضیح خواهم داد که ما از بپذیرد مقداری کرانه بگیریم. همینجا از دوستان شنونده این خواهشمه، اجازه ندید به راستی من متکلم وحده باشم. شماها هر انتقادی به برنامه دارید، هر انتقادی، برنامه، نه تنها برنامه، کلاس درس، کلاس مباحث علمی، آزمایشگاه، زمانی حاصلی دارد که با انتقاد توأم باشد، با دیالوگ و گفتگو توأم باشد. خواهش صمیمانه بنده کمترین از شنوندگان این است که به ما اطلاع بدند. خواهش میکنم شما شنوندگان به بنده اجازه ندهید که هرچه خواستم بگویم. اگر ما رو اصلاح نفرمایید و اگر ما رو تصحیح نفرمایید، به راستی کوتاهی از شما خوبانه. ما رو تصحیح کنید و بپرورانید. این دو شماره تلفن رو تقدیم میکنم و به زودی ایمیل رو هم خدمتتون پیشکش میکنم و شماره فکس یا شماره پیام کوتاه رو نیز تقدیم میکنم که حتما این برنامه رو اصلاح بفرمایید با راهنمایی های خودتون و اجازه ندید ما متکلم وحده بشیم. یک روزی، یک زمانی، یک جایی باید این متکلم وحده بودن اصلاح بشه و به راه درست که دیالوگ صحیحه کشیده بشه و راهنما. دو شماره 220-485، تکرار میکنم 220-485 و 220-58-800 220-58-800. بازگردیم به سخن. برای اینکه بیت دوم روشن‌تر در ذهن جای بگیره، در برابر پذیرت بگیرد قرار بدیم. ببینید، زهر چه رنگ تعلق بگیرد، بگیرد هم عین مفهوم پذیرد رو داره، هر دو یکیه. اما آیا به راستی زهر چه رنگ تعلق پذیرد یا بگیرد درست است، یا زهر چه رنگ تعلق ببخشد، که بسیار با هم سخن خواهیم گفت. بیت سوم: چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب. 16 نسخه با واو عطف ضبط کرده، اما 20 نسخه بدون واو مست خراب ضبط کرده است. سروش عالم غیب مرا، این میم غیبم ضمیر است، ضمیر متصل مفعولی است، یعنی سروش عالم غیب مرا چه مژده ها داده است. که چه گفته است؟ این دو بیت رو این گونه باید خواند: چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، و الا مفهوم درستی پیدا نمی کند. اما سدره چیست؟ سدره در اخبار و روایات آمده است که درخت دلپذیری است در بهشت. ای بلند نظر، ای شاه بازی که بر سدره می نشینی و بر طوبی نشیمن داری، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است، نشستنگاه تو در این کنج غمخانه دنیا نیست، تو باید و شاید که بر سدره بهشت بنشینی و آنجا هماوایی کنی. تا فردا شب با روایت تمام این غزل شما خوبان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. شب خوش. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق ببخشد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت، یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. رضا به داده بده و جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. رضا به داده بده و جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه نقضم ز ره روی یاد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول مردم و لطف سخن خداداد است. Thank you.